سلام، ما هفته گذشته در مورد پناهندگی صحبت کردیم و اینکه یه سری سوالات رسیده بود و سوالات رو برای شما خوندن و من هم جواب دادم. ظاهرا سوالات تمام نشده و ما در واقع سوالات دیگری هم در همین زمینه داریم که حالا خواهش من از همکار عزیزمون که به ما سوالات رو بفرمایند و ما جواب بدیم خدمتشون.
خیلی متشکرم که دوباره این فرصت رو در اختیارمون قرار دادین تا پرسش های متقاضیان پناهندگی رو از خدمتتون بپرسم. سوالی که مطرحه اینه که اگر درخواست پناهندگی فردی که مورد پذیرش قرار نگرفته اشتباه خوندم. فقط سوالو میخونم. اگر درخواست پناهندگی مورد پذیرش قرار نگیره، آیا فرد باید خاک کانادا رو برای همیشه ترک بکنه؟ چه اتفاقی پیش رو داره؟
خب یعنی این که شما میفهمید یک کسی آمده مدعی شده است که پناهنده است، بعد رسیدگی شده، هیرینگ هم احتمال برش گذاشتن، گفتن که آقا نه. خب در یک چنین وضعیتی ایشون میتونه درخواست اپیل بکنه، یعنی در واقع رفیجی اپیل دیویژن یه بخشی از IRB هست که اگر شما در دیویژن قبلی که بود RPD Refugee Protection Division وقتی شما رو رد میکنه، حالا شما میرید به RAD Refugee Appeal Division. اینجا خب حتما باید وکیل داشته باشید، در مورد پناهندگی هم حتما وکیل بگیرید، ماجرا رو ساده نبینید. ولی در هر صورت برای اپیل وکیل شما میتونه مشاور شما که مجاز هست در مورد در واقع برد ایمیگریشن هم کیس رو قبول بکنه، پرونده شما رو میبره اونجا برای اپیل. و وقتی درخواست اپیل کردیم بایستی که متناسب با آنچه که در ادعای متقاضی بوده، متناسب با آنچه که در هیرینگش گذشته و متناسب با آن چیزی که در تصمیم آخر در واقع RPD اعلام کرده، اونجا بایستی که استراتژی دفاعی داشته باشیم، یا اینکه یک اشتباهی شده، یا یک سوء تفاهمی شده، یا برداشت غلطی شده، یا اینکه به هر حال هر چیزی ممکنه، یا کردیبیلیتی زیر سوال رفته، قابلیت توضیح دارد آن از اونجا جایی که کردیبیلیتی زیر سوال رفته، به هر حال بایستی که در واقع RAD ما بیایم و دفاع بکنیم از متقاضی و اینکه امید داشته باشیم که نتیجه بگیریم و نتیجه مثبت رو از RAD بگیریم. حالا باز ممکن سوالتون باشه که اگر RAD هم رد کرد چه میشود؟ اینجا این امکان وجود داره که متقاضی در دادگاه فدرال درخواست جودیشال ریویو بکنه از تصمیم اداری که در موردش گرفته شده، که حالا دادگاه فدرال هم اگر در واقع موافق باشد با این جودیشال ریویو، یعنی بپذیرد، میتونه اون رأی RAD رو کنسل بکنه یا در واقع بی‌اعتبار بکنه و بفرسته برای تصمیم گیری مجدد در همون RAD. و این اتفاق میتونه خب سالها طول بکشه طبیعتا، ولی در نهایت اگر توی یکی از این مراحل این کار رو انجام ندهد، یعنی که در نهایت همه چیز ناموفق باشه، بله ریمووال اوردر برشون ساده میشه و بایستی که خاک رو ترک بکنن.
بنابر توضیحاتی که شما دادین، احتمال اینکه فردی مجبور بشه خاک کانادا رو ترک کنه خیلی کمه.
به تجربه ما که میگه بله بسیار بسیار کمه، یعنی اگر که مگه اینکه خب خیلی سرسری و غیر مسئولانه پروندهش رو آماده کرده باشه، پرونده ارسال کرده باشه، آشفتگی در بیسیس آف کلیمش باشه، دلیل آن چیزی که بابتش داره ادعای پناهندگی میکنه یه دلیل مثلا غیر قابل قبول یا خنددار حتی گاهی باشد. دیدیم مواردی که به ما مراجعه شده برای اپیل، خب موارد عجیب غریبی بوده که طرف یک طرف میخواسته روی در واقع مرز را بره، یه طرف یه جوری حرف نزنه که یه وقت شایبه یه این که فعالیت سیاسی داره از جای دیگه میترسیده پیش بیاد، از یه طرف میخواسته بگه که من یک مشکلی دارم و این وسط یه چیزایی گفته که خب اصلا وقتی همین الانم هم بعد اینکه آمده بود پیش ما به صرف کلمشو میخوندیم برای گذشته، میدیدیم که خیلی خیلی پرت و پلاست. یکی از مهمترین نکات در این مورد هم اینه که افراد میرن ایرانی ها مثلا میرن سراغ وکلای غیر ایرانی، این خیلی بده، فکر میکنن که مثلا کمک میکنه بهشون، یا اینکه مثلا فرض بکنید اگر یک کسی وکیل کانادایی بود، اصالتا کانادایی بود، حتما یک کمک ویژه‌ای بهش میشه، برعکسه. یا مثلا یه پاکستانی نباید بره پیش یک عرب نباید بره پیش فرض بکنید پاکستانی که کارش رو انجام بده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بایستی که اون فرهنگ رو شناخت، بایستی که درک کرد که آیا الان این ادعایی که من میکنم اصلا تا کجا در واقع جای اثبات داره، تا کجا میتونه حتی ممکنه. بنابراین اینه که این مورد کیسی که ما داشتیم که به ما مراجعه کرده بود، رفته بود با یک هندی یا یک پاکستانی کار کرده بود و بسیار خنددار بود بیسیس آف کلیمش. چرا؟ چون اون چیزی که این گفته بود منتقل کرده بود، اون چیزی که اون فهمیده بود و بعد بیسیس آف کلیمی که آماده شده بود واقعا جای صحبت زیاد داشت، خیلی 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 جای بحث داشت. بخاطر همین رد شده بود، با وجود اینکه ما به ندرت میبینیم کسی رد کرده باشن، ولی این اتفاق افتاده بود و پروندهش مجبور بود که بره آره.
درسته. آقای مختاری، اگه فردی که قبلا درخواست پناهندگی داده و پرونده اون رد شده، برای درخواست بررسی مجدد بیاد پیش شما، شما پروندهش رو میپذیرین؟
بررسی مجدد یعنی همون آر ای دی دیگه، یعنی رفتن به رفیوجی اپیل دیویژن. بله میپذیریم، و حالا بسته به این که چه چیزهایی ادعا کرده و چه دفاعی میشه کرد، حالا معمولا قبول میکنیم. به ندرت موردی پیش میاد که ارزش دفاع نداشته باشه. حتی کیسی که گفتم، حتی بیست تا کلمش بسیار بسیار، حتی میتونم بگم خنده‌دار نوشته شده بود، حتی اون رو هم ما قبول کردیم و بله و پیگیرش هستیم و انشالله هم نتیجه میگیریم.
بله، خیلی پرسش آخرم این که اگر کسی بعد از پناهندگی به ایران رفته باشه و دولت متوجه بشه و ریپورت بگیره، چه اتفاقی میفته؟
خب بله، اگه کسانی که در واقع تحت پوشش پناهندگی هستن، در واقع protected people, protected persons، یعنی کسانی هستن که در واقع در برابر اون تهدید، در برابر اون احتمال پروسیکیوشن، در برابر اون از طرف دولت کانادا مورد حفاظت قرار گرفتن، یعنی افراد حفاظت شده هستن. این افراد وقتی که در واقع ادعای خودشون رو نقض بکنن و معلوم بشه که نیاز به پروتکشن نداشته اند، عملا دولت کانادا میتونه اون پروتکشن رو برداره، یعنی همون چه هر آنچه که بهش داده است رو ازش بگیره، یعنی اخراجش بکنه. و این میتونه در قالب یک اتفاق کاملا رسمی باشه. بسیاری از افرادی که در واقع این کار رو میکنن ممکن اصلا کسی متوجه نشه، کسی نوتیس نکنه، ولی بسیاریشون رو متوجه میشوند و وقتی متوجه بشوند افسر سی بی اس ای، افسر مرزبانی، ریپورت رو تهیه میکنه، ارسال میکنه برای آر پی دی، همون رفیجی پروتکشن دیویژن، که اونجا اون ریپورت بررسی میشه که آیا این فرد که رفته به کشوری که ازش فرار کرده و از اونجا آمده پناهنده شده، آیا این رفتنش نقض کرده اون موقع چیز در واقع اون پروتکشن رو یا خیر. به هر حال کیسای پیش میاد، در مورد ایرانی ها هم پیش میاد و حالا اصطلاحات فنیش رو میگم نگم. و این درخواست وقتی داده می شود، یعنی رپورت وقتی صادر می شود، میشه رفت آر پی دی، در واقع اونا اصلا میفرستن برای آر پی دی که آر پی دی رسیدگی بکنه و ما به عنوان نمایندهشون میتونیم وارد داستان بشیم و ازشون دفاع بکنیم. معمولا دفاعش به این بستگی داره که کلیم چی بوده، یعنی وقتی من زمانی که من میخواستم پناهنده بشم چه گفته ام و آیا جای دفاع داره برگشتنش یا خیر. مثالی که دفعه پیش زدم براتون، مثلا فرض بکنیم یه کسی مورد تهدید پدرش بوده ولی پدرش از دنیا رفته، حالا این اگر رفته باشه به ایران و اگه بشه ثابت کرد که این اتفاق افتاده و دیگه اون تهدید وجود نداره، طبیعتاً اون اتفاق براش نمیفته. اگر که البته افراد تا زمانی که پی آر نشدن که طبیعتاً برای رفتنشون یکم مشکلات دارن، چون با یک در واقع travel document بعد اگر جایی میخوان برن درخواست بدن و برن و اینا. ولی وقتی که PR میشن ممکنه که برن درخواست پاسپورت بدن و پاسپورتشون رو بگیرن و چون PR دارن و پاسپورت کشور خودشون رو هم دارن پس برای مسافرت مشکلی ندارن و برای برگشتن هم مشکلی ندارن. اما اینکه کجا رفتند میشه موضوع بحث. و اگر رفته باشه به کشوری که ازش فرار کرده ممکنه این ریپورت رو بگیره و برگرده پروندهش توی RPD Refugee Protection Division و اگر اونجا تصمیم بگیرند که یعنی وقتی جلسه برگزار میکنن هیرینگ هست و قابلیت در فرصت دفاع داره مدارکش رو بده و وقتی که فرد میره اونجا و اگر نتونه ثابت بکنه که در واقع کردیبیلیتی زیر سوال نیست، اگر نتونه ثابت بکنه که اون تهدید وجود نداشته و در اون زمانی که اقدام کرده دروغ نگفته و نتونند به اون سمت ببرنش، طبیعتاً این فرد ممکنه بتونه که استاتوسش رو نگه داره و هیچ مشکل برش پیش نیاد. ولی باید حتما از در واقع وکیل خوب استفاده بکنن که فکر کنم یکیش رو شما سراغ دارید.
از پاسخ دقیق شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون که همکاری کردید در این زمینه. خب ممنونم از شما که بیننده ما بودید. این بخش اول برنامه ما بود. بخش دوم به پرسش مهاجرتی که ما از طریق اپلیکیشن کمپارس دریافت کردیم یا از طریق اینستاگرام و این طرف اون طرف اون قراری که داریم به اون خواهیم پرداخت در چارچوب همون برنامه چشم‌انداز مهاجرت. علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس. نکته دیگه که می‌خواستم خاطر دوست شانس موفقیت خیلی بالاست. درس دومی که از این میشه گرفت اینه که ما به جای اینکه بیام قانون رو چالش بکنیم و در حقیقت به اون شهر
برد. سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس برای ناک مدیریت تولید برای سازمان یزد مدیریت.
سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم و خوشحالم که جمعه دیگر از تو در خدمت شما هستیم.
امروز چندم؟ امروز 12 جولای 2019 هست و در خدمت عزیزان هستیم. خب اولین سوال رو آقای اکبری مطرح کرده، نوشته که در صورت ورود به کانادا با برنامه استرالی
که تیم ما برای ویزه تحصیلی اقدام میکند. بله، ویزه تحصیلی رو ما در برای دانش آموزان در دبستان و دبیرستان، برای دانشجویان در کالج و دانشگاه.
آیا این که گفته می شود پس از اپلای برای سیتیزنی برایشون تا گرفتن پاسپورت
مطابق 26 اردیبهشت 99 و ما برنامه 166 رو خدمت شما هستیم، پوزش میخوام که برنامه رو با تاخیر بده، دانشجو میتونه با قانون جدید پتروسال کالج جنرال انجام بده یا بعد از شغلش در گروه خاص باشه.
در برنامه مهاجرتی سمی بوده کسانی که CSQ دارن و مدیکالشون آمده
در ما در مرحله اجباری، شما وقتی آدرس رو عوض میکنین مرحال برای
کلوز رو نمید
دارن و 4 ماه دیگه منقضی میشه و کارفرما برای تمدید آن مشکلی نداره. احتمال
پرواز میگه چرا کانادا اصلا به فکر ما نیست؟ چرا برای ویزای مهاجرتی ما که قرار بود داشتیم هیچ کاری نمیکنه؟ چرا؟ به فکرتون هست، کار هم میکنه. صبر باید بکنید، وضعیت کرونا رو دارید میبینید، آدم یکی یکی میمیرن. خب سلام دارم خدمت دوستان عزیزی که بیننده ما هستند و همه کسانی که این ویدیو رو و این برنامه رو میبینند در پرنیان تیوی یا هر پلتفرم دیگه‌ای که خدمتشون بودیم. امیدوارم که بخش اول برنامه متوجهتون واقع شده باشد و ما در بخش دوم برنامه به سوالاتی که به ما رسیده جواب میدیم، حتی تا حدی که امکان داشته باشد و وقتمون اجازه بده. برای طرح سوالاتتون لطفاً حتما از طریق اپلیکیشن کمپارس اقدام بکنید، اپلیکیشن کمپارس رو دانلود بکنید و سوالتون رو مطرح بکنید. امروز برنامه چشم انداز مهاجرت شماره 361 رو داریم و دوم آبان 1403 هست، برابر است با 23 اکتبر 2024. ساعت هم که در شرق کانادا 12:51 هست، احتمالاً در ایران 9 دقیقه به فکر میکنم همین حالا نمیدونم چقدر، احتمالاً 8:21 یا چیز شبیه این، یا 21 دقیقه. خب بریم سراغ سوالات. اولین سوال رو و تشکرم بکنم از کسانی که از طریق در واقع پادکست صوتی ما با ما همراهی میکنن، خیلی متشکرم ازشون. بریم سراغ سوالات. حمید تقی‌زاده گفته که من 43 سالم هست و بدون خانم و دخترم اومدم کانادا، تقاضای ورک پرمیت دادم. همه میگن نباید این کارو میکردم چون مسئله برستن به پی آر سخت و مبهم است. میگن حتما برم اعلام پناهندگی کنم که زودتر به پی آر میرسم و اجازه کارم هم میده بعد 1 ماه و خانوادم رو بعد 6 ماه میتونم دعوت کنم، کمکم کنید لطفا. خب از بزرگ شما که سوال خاصی است. اولا که از آخرش شروع کنیم، این که اگر یک کسی بره اعلام پناهندگی بکند خب زودتر به پی آر میرسه، بستگی داره با کدام برنامه مقایسه میکنیم. آیا با برنامه مثلا فدرال اسکیل ورکر مقایسه بکنیم به برنامه های دیگر؟ ولی خب کسی هم نمیتونه بگه که پناهندگی چقدر طول میکشه. و اینکه بعد از 1 ماه خانوادم رو، بعد از 6 ماه میتونم خانوادم رو دعوت بکنم، ولی اینجا یه بسیار سوال بسیار علاوه سوال بزرگی هست. کی گفته که یک کسی که پناهندگی گرفت یا درخواست داد، اینشون میگه که برم درخواست پناهندگی بکنم؟ خب شما وقت درخواست پناهندگی میکنید ابتدا میشید رفیوجی کلیمنت و حالا یه چیزی حدود 1 سالی زمان میبره که شمایی که درخواست رفیوجی کرده اید، درخواست رفیوجی استاتوس کرده اید، درخواست پناهندگی کرده اید، بیایید و در واقع درخواستتون رسیدگی بشه و تبدیل بشوید به رفیوجی، یعنی بشید پناهنده. تا قبل از اون مدعی پناهندگی هستید. مدعی پناهندگی کسی است که فکر میکنه که شرایط پناهندگی رو داره، درخواست پناهندگیش رو میده. حالا باید سیستم بررسی بکنه که ایشون رو به عنوان پناهنده مطابق مواد قانونی در ایرپا میشناسه یا نمیشناسه. اگر ایشون را شناخت اون وقت تازه ایشون میشه رفیوجی. حالا یا اینکه دادگاه برگزار میشود یا برگزار نمیشود، در هر صورت وقتی که رفیوجی استاتوس در واقع گرانتد میشه به ایشون، یعنی به عنوان پناهنده پذیرفته میشوند، اینجا یه فاصله وجود داره که بعد بگیم الان که من دارم با شما صحبت میکنم یه متوسط 1 سال است. یعنی کیسایی رو داشتیم 6-7 ماه جواب گرفتن، حتی زودتر هم جواب گرفتن. کیسایی هم هست که 1.5 سال یا بیشتر حتی طول میکشن. و اینکه در آینده چقدر طول میکشن هیچ معلوم نیست. بنابراین اینکه آقای حمید خان دلش به این خوش باشد که وقتی اعلام پناهندگی کرد خیلی مسیر کوتاهیه و بعد بلافاصله هم میتونه بعد از 6 ماه همسر فرزندانش رو دعوت بکنه. اصلا چنین چیزی نیست. همسر فرزندان شما میتونید دعوت بکنید، ولی اونها معمولا ویزا نمیدهند به تجربه. بنابراین این روی این حساب نکنید. البته بعدن که به عنوان پناهنده پذیرفته شدید تازه میتونید درخواست اقامت دائم بدید. وقتی درخواست اقامت دائم دادید در اون درخواست اقامت دائم شما زن و بچه شما هم هستن، یعنی همسر و بچه های زیر 22 سالتون با اقامتشون میگیرن میان. اما اینکه امید داشته باشید که بعد از 6 ماه بعد از اعلام پناهندگی، یعنی در زمانی که هنوز مدعی پناهندگی هستید و هنوز پرونده شما بررسی نشده، امید داشته باشید که بعد از 6 ماه خانومتون و بچه ها میتونن بیان، این کاملا افسانه است و چنین چیزی نیست. قسمت دیگه سوال ایشون اینه که خب اگه اعلام پناهندگی کنم بعد یک ماه به ورک پرمیت میدن؟ خب بله میدن. کسی که اعلام پناهندگی میکنه، یعنی در واقع مدعی پناهندگی است و هنوز هم رسیدگی نشده، از مزایای پناهندگی برخوردار هست. اگر قبولش نکنند خب میفرستنش بره و میبسته دیگه است. اما اون اصلا موضوعیت نداره، به همه میدن اجازه کار رو. زمینه که شما الان مشکل اجازه کارم ندید، یعنی الان میتونید درخواست اجازه کار بدید. حالا میرسیم به این که آیا یک کسی درخواست اجازه کار داده باشد دیگه نمیتونه اعلام پناهندگی بکنه؟ اینا چنین چیزی نیست، همچنان میتونه اعلام پناهندگی بکند. یعنی کسی هیچ منع قانونی ندارد که بگه آقای کسی که استاتوس خاصی رو داره، در استاتوس غیر اقامت دارد مثلا، حتما باید ویزیتور باشه تا این کار بتونه بکنه. نه، میتونه کسی هم که ویزای کار دارد هم میتواند این کار رو بکنه، منتها باید مشمول یکی از دو بند قانون باشد. یعنی چی؟ یا کانونشنال رفیجی باشه، یعنی کسانی که بنا به اقتضای وجودیشون، چیزی که بهشون مربوط هست، مثلا تعلق به یک مذهب، تعلق به یک نژاد، تعلق به یک قومیت، این فرد مثالش هم الان در مورد ایران میتونه بهایی ها رو بگیم مثال بزنیم، سر اینا به همین قد که اثبات بکنن که متعلق به اون گروه خاص دارند، خب میتونن پناهندگی بگیرن. و دیگر ماده بعدی قانون که حالا جای دیگه هم توضیح دادم، برای کسانی نیست که بتونن ثابت بکنن یک تهدید مشخصی براشون وجود داره که اگه برگردن مملکتشون میتونه گرفتارشون بکنه. حالا پس تقاضای ورک پرمیت داشت داده اید تاثیر توی این ماجرا نداره، تا زمانی که می شود شما رو مشمول یکی از اون دو بند قانون فرض کرد، امکان درخواست پناهندگی هم وجود دارد. اما این که فکر بکنید با ورک پرمیت مسیر طولانی تری دارید نسبت به پناهندگی، خب این یه بحث دیگه است. این باید برگردیم به این که اصلا شما چه وضعیتی دارید در حالا اومدید. بله، کسی نمیتونه به شما بگه که همینقدر که شما اومدید کانادا یه ورک پرمیت هم گرفتید به طور اتوماتیک حتما اقامت دائم هم میگیرید. اصلا اینطوری نیست. باید شرایطتون بررسی بشه در کدام برنامه مهاجرتی شما ممکنه واجد شرایط اقدام باشید، که خب داستان پرهوا چشم است. اما اینکه فکر کنید بیاد این دوتا رو مقایسه بکنید، ضمن اینکه پناهندگی هم واقعا برای کسانی نیست که واجد اون شرایط هستند، حالا حداقل یه قصه ای دارن که اون رو بشه روش در واقع بیس کرد پروندگی پناهندگی شما رو. بنابراین در مورد آقای تقی‌زاده پیشفرض هایی که دارن، پیشفرض ها درست نیست. اینکه پناهندگی خیلی آسان است و زودتر لزوما به پی آر میرسید، خب این بستگی داره ببینیم آپشن دیگه همون در ارتباط با غیر پناهندگی چیست. و موضوع دیگه هم این که فکر میکنن بعد از 6 ماه از اعلام پناهندگی میتونن همسر فرزندشون رو بیارن، اصلا چنین چیزی نیست و یک افسانه است. مژگان میگه که آیا برنامه ای بی 3 شما شامل شغل تخصصی آی تی هم میشه؟ خیر، شامل اصلا برای مشاغل تخصصی نیست، برای مشاغل غیر تخصصی ما میگیریم. یعنی معنیش این نیست که شما اگر متخصص آیتی هستید نمیتونید اقدام بکنید، ولی این یک سال کاری رو که بعد در امریکا انجام بدید در مشاغل غیر تخصصی هست. حالا ممکن وقتی میرید برای شغل غیر تخصصی، برای کارفرمایی که شما رو برای کار غیر تخصصی میخواد بگید من تخصص آیتی دارم، شاید تجربه شما در اون زمینه استفاده بکنید، ولی در هر صورت این موضوع مهمی است. خب یک سوال در واقع جنرال، سوال عمومی که خیلی زیاد میشه ولی مبنای درستی نداره این سوال. آقای یزدان پرسیده کمترین میزانی که میشه با سرمایه گذاری مهاجرت کرد به کانادا از چقدر شروع میشه و چگونه میشه با شما مشاوره گرفت؟ خب ببین، اصلا بحث مهاجرت میزان پول و سرمایه شما نیست، خیلی فاکتورهای مهمتر از اون قبل از اون مطرح هست. یعنی شما فرض بکنید که اصلا 1000 میلیارد پول توی حساب شما باشه در ایران، لزوما نمیتونید چون 1000 میلیارد دارید من میخوام مهاجرت کنم، اینجوری نیست. یعنی بعد داستان شما برای اینکه بتونید اقامت دائم بگیرید باید در یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا که منجر به اقامت دائم میشود باید واجد شرایط باشید. خب ها شما میتونید بپرسید یا کمترین رقمی که توی برنامه های کارآفرینی ممکنه، چون ما دو تا بحث رقم داریم در همه برنامه های کارآفرینی کانادا، برنامه استانی ما دو تا رقم داریم، یکی رقم دارایی شما یعنی موجودی شما که چقدر اصلا در چقدر پول دارید، یا آدم مثل شما چقدر پول داره. خب این گذشت از اینکه قراره بیارید یا نیارید، کلا چقدر پول دارید حالا از ملک و معادل آن دیگه. و دوم مطلب اینه که خب مینیمومی که باید استیپ بیاید و در اون بیزنس پول وارد کنید و سرمایه گذاری کنید چقدر است، که فکر میکنم مینیمومی که ما تو همه برنامه استانی کمتر از 200000 دلار نداریم، اگر هستی حتی من فکرم 200000. ولی این که در واقع سوالمون اینجا شروع بشه خب حرف درستی نیست. این که چگونه میشود با بنده مشاوره گرفت، خیلی ساده است. شما زنگ بزنید دفتر ما، مرکومت دفتر ما در کانادا که زنگ بزنید میتونید درخواست وقت بکنید و کسی که مسئول در واقع وقتهای بنده هست خانم مقدر دوست هستن که در واقع در دفتر تورنتو مستقر هستن و ایشون رو میتونید باهاش صحبت بکنید و وقت بگیرید، خدمت شما خواهیم بود. هر کدوم از دفاتر ما در کانادا بگیرید میتونید در این ارتباط با خانم مقدر دوست وصل بشید. نازنین میگه که من 4 روز پیش هنگام ورود برگه خروج از کانادا گرفتم، منظورشون ریمووال اوردره، صرفا به دلیل اینکه تمام وسایل ایرانم رو با خود به کانادا آورده بودم. چطور ممکنه چنین مشکلی رو حل کرد؟ خب بعد اینکه برگه خروج از کانادا گرفتم بعد ببینیم که اون چیست، چی به شما داده که اسمش رو می‌ذارید برگه خروج؟ آیا در واقع ریموول اوردر برای شما صادر کردن یا فقط به شما گفتن که، یا مثلا به شما یک ویزیتور ریکورد دادن که برای 10 روز معتبر است یا 20 روز معتبر است، یا اینکه نه در بعضی از موارد میان و حتی بدتر از اون میکنن، پاسپورت طرف رو نگه میدارن و میگن که فلان تاریخ یا بگیر و برو. حالا در هر صورت بایستی که نوشین 4 روز پیش، من نمیدونم سوالتون رو کی وارد کردید، متاسفانه من اینجا تاریخ در واقع من نمیدونم تاریخ سوالتون از قبل مونده یا اینجاست. در هر صورت خانم نازنین شما تماس بگیرید به دفتر ما و یا ایمیل بزنید به info@canpars.com، اون برگه ای رو که میفرمایید اسمش میذارید برگه خروج برام بفرستید، ببینیم چه میتوان کرد. جای نگرانی نداره اگر خیلی کارا میشه کرد. اما یه نکته خیلی مهمی این وسط وجود داره، اینکه صرفا به دلیل اینکه همه وسایل ایرانمو با خودم آوردم، خب اینکه یه ویزیتوری، این اتفاق خیلی زیاد میفته، دوستان بهش توجه ندارن، اینکه یک ویزیتوری بیاد داره میره ویزیت کنه یک کشوری رو، یه ویزای رفت آمد داره، وقتی که شما در واقع وارد خاک کانادا میشید یک ویزیتور باید قطعا قصد ماندن و اقامت دائم نداشته باشه. قصد ها از اون کنه بسته. ما قبلا راجع پرپس آف ویزیت صحبت کردیم دیگه. شما وقتی با ویزای اقامت موقت وارد کانادا میشید، قصد شما از آمدن قبلا اعلام شده، یا ویزیت یا استادی یا کاره، خب و اقامت دائم هم نیست، نمیتونه باشه. خب حالا من که با ویزای ویزیتور وارد کانادا شدم، اگر دلیلی پیدا بشود که ناقض قصد من باشه، یکیش همینه، من اومدم ویزیت کنم کانادا رو، خب اومدم برای اینکه 6 ماه مثلا اینجا باشم دیگه، اینکه شما میتونید ویزای کار بگیرید، اجازه کار بگیرید بمانید رو بحث دیگه است، اصلا ربطی به موقع ورودتون نداره. بعد که خارج شدید شما میرید درخواست اجازه کارتون هم میدید. اما یه کسی که داره وارد خاک کانادا میشه با ویزای ویزیتور، فرض اینه که ایشون ماکسیمم 6 ماه قراره بمونه، قصد اینه دیگه. خب چون اعتبار ویز در حضور 6 ماه هست، اگه بخواید بیشتر بمونید باید تمدید کنید. حالا اگه این وسط شما اجازه کاری گرفتید که برگه در واقع اقامتی طولانی تری رو به شما داد یا بحث دیگه است. ولی به طور اولیه ماجرا اینه. خب من اینکه برای 6 ماه حد اکثر میتونم در خاک کانادا بمانم بر اساس حالا کتاب و قانون، چرا باید این هم وسیله رو خودم بیارم؟ پس نشون میده که من قصدم ماندن است. نشون میده که من قصدم این نیست که بعد از 6 ماه برم. و افسر به درستی این کار کرده. شما نباید همه وسایلتون رو بندازید رو بندازید دنبال خودتون بیارید بیا من میخوام بمونید. وقتی شما با اقامت دائم دارید میاید، بله شما ویزای اقامت دائم گرفتید دارید میاید داخل کانادا، شما 100 تا کامیون هم که وسیله داشته باشی کسی به شما نمیگه چرا. اما به عنوان ویزیتور دارید میاید، به عنوان کسی که قراره 6 ماه بمونه میاید، این داستان فرق میکنه. نباید بگید که خب من میتونم ویزای اجازه کار بگیرم 3 سال بمونم، اصلا اصلا موضوعیت نداره تو این ماجرا. اون درخواستی که شما بعداً میدید بعداً قصدتون عوض میشه، ولی شما وقتی وارد خاک کانادا میشید قصدی که اعلام کردید ویزیتوره و بر اساس اون ویزا گرفتید. بعد خانم مینا پرسیده که آیا این درست است که پس از درخواست پناهندگی در صورتی که ما هزینه زندگی رو نداشته باشیم هم به ما خانه و هم پولی برای زندگی ماهیانه پرداخت می شود از سمت دولت؟ اگر بله چطور باید امکان ثبت نام کرد؟ خیر، چنین چیزی نیست. یک رقم مختصری رو شما می توانید به عنوان در واقع ویلفر دریافت بکنید، اونم تازه اجازه کارم به شما می دن. خب چرا نمی سر کار؟ ولی به هر حال تحت شرایطی، بله، نه اینکه یه خونه هم بهتون بدن، خیر، یه رقم خیلی مختصری است در حد اینکه فرد از گشنگی نمیرد عملا اون خاصیت داره، بیشتر از اون نیست. بنابراین اگه کسی به واسطه برای گرفتن یه همچین امکانی بخواد را بیفته بیاد کانادا و پرخواست پناهندگی بکنه، خب کار غلطی است، این درست نیست. بنابراین فقط تحت شرایطی به افرادی که افراد خاصی فقط هزینه یه هزینه میدن که ما هزینه کار ندارن، که شما تو خونتو نمیان تامین بکنن، فکر کنم چیز 700-800 دلار هم بیشتر نیست، یعنی در حد اینه که غذا تو بخورید تامین بکنی. مهرناز میگه که تشکر از برنامه خوبتون، بهترین راه پیار شدن بعد از تحصیل در آنتاریو چه روشی است؟ ببینید این سوال غلطیه. ما اصلا بهترین راه معنی نمیده، یعنی در عالم واقع آقا بهترین راه چیه؟ اصلا بهترین راه برای کی؟ برای کی؟ الان میگه بعد از تحصیل در آنتاریو، خب میگه بهترین راه بعد از تحصیل در آنتاریو چیه؟ خب بستگی داره شما، بستگی داره به شما، سن شما، زبان شما، مقطع تحصیلی شما، چند در واقع عملا دو تا برنامه است که شما میتونید ازش استفاده بکنید، حتی میتونه بیشتر از اون هم باشه که لزوما فقط مرتبط با تحصیلتون نباشه، همینقدر که در آنتاریو بوده اید یا بعضیشو کار کردن بعضیش با جاب آفر اینا رو میتونید. بنابراین اصلا موضوعیت نداره که ما کلی بگیم چه کدوم برنامه خوب است کدوم برنامه بهتر است. شما بایستی در مورد خودتون سوال بکنید آقا من اینم، سنم اینه، زبانم اینه، این درس رو خوندم، این کارو کردم و الان برای من چیکار بکنم. خیلی وقت اصلا امکان این که شما بیشتر از یه آپشن هم متصور ممکن نباشه برای شما، بعض وقتا هم هیچ راهی نیست، یعنی میتونه نباشه. برای این سوال که بهترین راه برای گرفتن PR کدام است، کمترین سرمایه برای PR چقدر است، اینا سوالات درستی نیست. بله، سارا میگه که من آزمون دولینگو دادم، معادل 6 آیلتس کارشناسی هستم و 10 سال از درسم هم گذشته و مرتبط با رشتم هم کار نکردم. خب برای مونترال شما میتونید برام پذیرش و ویزا بگیرید، 43 ساله هستم. مراجعه بکنید دفتر ما در تهران، در خدمت شما هستیم، یا یعنی اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com درخواستتون رو بدید، باهاتون شروع میکنن صحبت کردن. این اطلاعات کافی نیست، یعنی همه اطلاعاتی که ما می‌خوایم نیست، ضمن اینکه خیلی جاها دولینگو رو هم الان نمی‌پذیره. بنابراین شما لطف بکنید به info@canpars.com ایمیل بزنید یا تماس بگیرید با دفاتر ما در هر جایی که هستید، تهران، اصفهان، و خوشحال میشیم خدمتتون باشیم. علی موسوی میگه که من 3 سال از به صورت قراردادی در یک از شرکت‌های زیرمجموعه قرارگاه خاتم کار می‌کنم که تو بنظر نمی‌شن سپا در بخش عمرانی. الان با یک تیم برای ویزای استارتاپ می‌خوام اقدام کنم، آیا ممکنه به مشکل برخورد کنم و اینکه باید بگم اونجا کار می‌کردم و چه می‌کردم یا نه؟ خب ما از آخر بریم سراغ، یعنی از آخر بریم به اول. اینکه بگم یا نه، اصلا شک نکنید که باید بگید. به هیچ وجه، به هیچ وجه توصیه اکید میکنم، به هیچ وجه سوابق کاری و تحصیلی و سربازی خودتون رو مخفی نکنید. چند تا کار رو حتما نکنید. یکی مخفی کردن اطلاعات مربوط به سربازیتونه، اطلاعات مربوط به دوره کاریتونه و اطلاعات مربوط به دوره تحصیلیتونه. ویزاهایی که در کشورهایی مثل امریکا، انگلستان، استرالیا و نیوزلند درخواست داده اید و رد شده، شنگن اگر درخواست دادید رد شده یا رفته اید، سفرهاتون رو مخفی نکنید. همه اینها ممکنه در یه مقطعی شما ازش رد بشید ولی بعداً گرفتاری براتون ایجاد میکند. در مورد سربازیتون هم همینطور، باید کاملا کلیر بشید که کجا کار میکردید، کجا سربازی بودید و چه کار میکردید. شما مگه اینکه درگیر نقض حقوق بشر باشید که مثلا در چند مسئول اعدام باشید یا مثلا چند، حالا انشالله که این اتفاقا نمیفته، ولی مسئول مثلا حالا کارهایی که در واقع غیر انسانی فرض میشه، به هیچ وجه اینا رو مخفی نکنید. حتما بگید که کجا سربازی رفتید کجا، چون اگر مخفی کنید تبعاتش برای شما بدتر خواهد بود. ضمن اینکه لزوما مخفی نکردنش ممکن است هیچ تبعاتی نداشته باشه. حالا میرسیم به بحث اینکه آیا در شرکت زیرمجموعه فلان کار میکرد. خب کرده باشید، ربطی به شما نداره. شما اگر فقط کار عمرانی میکردید، اگر کارتون نظامی نبوده، اینا اصلا تأثیری نداره. شما مهندس بودید یا پروژه هم بوده شد کارتون انجام بده. اینکه تازه این شرکت زیر مجموعه یک جایی است که اونجا مربوط به فلان جاست، شما درگیر این جا داستان نباشید. شما در شرکت فلان داشتید کار میکردید، این شرکت فلان صاحبش که متعلق به کجاست مسئولیت شما نیست. حتی اگر اون شرکت تحریم هم باشد، این تحریم شامل شما نیست، شامل شرکت است. بنابراین نسبت به این چیزها این تا این حد حساسیت نشون ندید که بعد سعی کنید خودتون رو مخفی کنید که بعد اون داستان دیگر رو پیش بیاره. نکته دیگری هم که مهم هست و بایستی بهش توجه کرد اینه که فقط تأثیری که کار کردن در جاهایی که شما ممکنه نسبت بهش در واقع راحت نباشید ممکنه اثرش رو پروندتون که یکم دوره امنیتیتون رو طولانی تر کن. یعنی مثلا شما ممکنه 3 ماه بیشتر یا 6 ماه بیشتر معطل بشید در ویزا گرفتنتون. در مورد کیس شما لزوماً هم اینطور نیستا، ولی به طور کلی اینها رو نمیشه پیش فرض قرار داد، یه سری تصمیمات بر اساسش گرفت، یه سری خلاف واقع گفت یا مدرک غیر واقعی گذاشت. اینها رو دقت بکنید که اینا میتونه ضررش خیلی بیشتر از نفع فرضی باشد که اصلا نفعی درش نیست. بله خانم نارین نوری نوشته، آره نارین احتمالا خانم دیگه، آیا شما برای امارات کشور دیگه هم فعال فعالیت میکنید؟ اگر بله چه کشوری؟ شاید کدام یک آسان تر و سریع تر برای صرفا رفتن از ایران است؟ 27 سالش عمران آیلتس 5. بله اقدام میکنیم و لطف کنید ایمیل بزنید به info@canpars.com یا با دفتر در واقع تماس بگیرید یا به هر حال پیام بفرستید در اینستاگرام یا واتساپ، در خدمت شما هستیم. خب بیا آقای غلامرضا، امروز سوالات خیلی جالبه. آقای غلامرضا محمد نمیشه، از چه طریقی به کانادا مهاجرت کنم؟ یک چند سال پیش دوستی نوشته بود که من چگونه به کانادا بروم. خب اون موقع من نوشتم خب بس با هواپیما دیگه، رای دیگه نداریم، کشتی و ماشین نمیده. حالا اون یک تنزی درش بود که من چگونه به کانادا بروم، با این سوال که از چه طریق میتوانم به کانادا مهاجرت بکنم. خب بعد اون گفت طریق هوایی، ولی اینکه چطور میتونم برای کانادا اقدام برای مهاجرت بکنم، منظورشون در صورت اینه، این به این بستگی دارد که شما چه که هستید، یعنی شما شرایطتون چیه، سنتون، تحصیلاتتون، سطح زبانتون، این فاکتورهای بسیار زیادی هست که بایستی تعمیم بشود و ما باید بدانیم تا بتونیم به شما بگیم که شما از چه طریقی میتونید به کانادا مهاجرت کنید. جواب سوال شما از طریق هوایی الان، ولی اینکه چطور از با کدام برنامه من میتونم اقدام بکنم، هیچ جوابی به شما نمیشه داد تا زمانی که ما ندانیم که شما که هستید، که نه اینکه حالا اسم فامیلتون چیه ها، اسم فامیلتون نوشتیم، اینکه شما چه خصوصیاتی رو دارید، تحصیلاتتون چیه، زبان چقدر بلدید، متعهدید، مجردید، چند سالتونه، همه اینا، چی کار میکردید، سابقه بیزنس دارید، ندارید، و انواع اقسام سوالاتی که دور برش هست. برای شما به info@campus.com ایمیل بزنید یا فرم ارزیابی رو در سایت ما پر بکنید و همه اطلاعاتی که ما لازم داریم تا بتونیم خدمت شما باشیم رو هم بفهمید. علیرضا حق طلب میگه من و همسر و یک فرزند پسر که یک سال است پی آر رو از طریق برنامه سرمایه‌گذاری که گرفته ایم میخواستم بدونم پسر دومم که 28 سالش هست چطور میتونم به کانادا بیاورم. قسمت اول ربطی به قسمت دوم نداره آقای حق طلب. به نظرتون سریع ترین راه چیه که از طریق شرکت کمپارس اقدام کنیم؟ ممنون از برنامه خوبتون. خب حالا سوال آقای حقیقت طلب خیلی با سوال قبلی فرقی نداشت، جز این که ما در مورد آقای حقیقت طلب میدونیم که ایشون در مورد پسرشون که دارن صحبت میکنن میدونیم که 28 سالشه همین، و پدر مادر و حالا برادر یا خواهری هم در کانادا دارد که پیار است. تا اینجا فقط اطلاعات داریم، بیشتر از این نداریم. آیا حقیقت طلب شما رو باید لطف کنید اطلاعات بیشتر به ما بدید که ببینیم سریع ترین راه چیه، یا اینکه ما خوشحال میشیم خدمت شما باشیم. برابر این یا توی اینستاگرام پیام بدید یا فرم ارزیابی پر بکنید یا از طریق واتساپ پیام بدید و هر حال یک شماره تلفنی رو به ما برسونید که همکاران ما با شما در تماس باشن یا با دفتر ما تماس بگیرید در کانادا اگر در کانادا هستید. به هر حال ما خوشحال میشیم که خدمت شما باشیم و ببینیم که برای فرزند دلبند شما چه میتوان کرد. قطعا سریع ترین و بهترین راه رو ما پیشنهاد میکنیم. حالا لزوما سریع ترین راه بهترین راه سریع ترین نیست و لزوما هم سریع ترین راه بهترین نیست، ولی در هر صورت خدمت شما خواهیم بود. شهاب الهی نوشته که امکان رد شدن ویزا برای کسی که همسرش ام اس دارد، البته کاملا خوشقیم و بدون نشانه است، اصلا صلاح هست که این مسئله رو عنوان کنند یا خیر؟ چون دریافت دارو هر 7 ماه یا 8 ماه یک باره و اون شخص میتونه برای گرفتن دارو به ایران بیاد و برگرده تا پاسپورت بگیره. خب این یک سوال بسیار خوبه، برای اینکه جنبه های خیلی مهمی درش هست. من راجع به این که اصلا صلاح هست که این مسئله رو عنوان کنند یا خیر سکوت میکنم. این نمیتونم بگم اعلام نکنند به هر حال، ولی شما میتونید اینو بذارید به عهده در واقع پزشکی که میرید پیشش، پزشکی که میرید معاینه میکنه دیگه، بر اساس برداشت خودش برای شما ریپورت رو مینویسه. اما به فرض اینکه اصلا شما بفهمید ایشون ام اس داره، حتی اگر ام اس اش هم پیشرفته باشد هیچ اتفاقی نمیفته، پرونده شما رد نمیشه. در پرونده های در بخش پزشکی ماجرا لزوما پرونده به این راحتی رد نمیشه، مگر اینکه فرد یک بیماری در واقع لاعلاج واگیردار داشته باشه، مثل ایدز، هپاتیت و اینجور چیزها، و یعنی بقیه بیماری ها نمیتونه باعث رد بشه، به شرط اینکه وکیل حاضر داشته باشید، به شرط اینکه با آدم کار بلد کار کرده باشید یا کار بکنید. چرا؟ چون دلیل دیگری که برای رد پرونده پزشکی هست اینه که هزینه نگهداری اون شخص از سرانه کانادایی ها که 12,000 دلار در سال است بالاتر برآورد بشه. خب در این صورت ما بند در واقع دو تا کیس لا داریم که مال سال 2006 هست که اگر فرد خودش بپذیره که اضافه اون هزینه رو پرداخت میکنه و خودش بنز کافی کپاسیته مالی داره نمیتونن ردش کنن و قبولش میکنن. و جالبتر اینه که ببینید حتی اگر این تعهدم دادید هیچ تأثیری در ماجرا نداره و هیچ وقت شما مجبور نمیشید که پولی رو برای پزشکی بدین. دلیلش چیه؟ دلیلش هست که شما با اداره مهاجرت فدرال یه همچین چیزی رو میگید ولی بحث سلامت و پزشکی به خدمات پزشکی در صلاحیت دولت‌های استان است و هیچ مکانیسمی در حقوق کانادا تعریف نشده کسایی که در بخش مهاجرت یا چنین تعهدی رو میدند این تعهد رو استان‌ها بتونن در واقع به استان اعلام بشه و استان‌ها هم بتونن حتما اون رو اعمال بکنن. در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده. من الان 20 ساله که کار مهاجرت میکنم و حداقل شاید 20 کیس یا 30 حتی شاید بیشتر از 30 کیس هم داشتم دقیقاً در همچین شرایطی. هیچ وقت هم اینها مجبور نشدن پولی رو بدن از جیبشون. و یک سوال دیگه جواب بدیم، رفع زحمت بکنیم چون وقتم دیگه داره تمام میشه. بعد اندازه همین یک سوال رو ما میتونیم وقت بگذاریم. آقا خانم مژگان میگه که ممنون از برنامه خوبتون. من ممنونم از شما خانم مژگان که بیننده ما هستید. پدر و مادر من پی آر هستند و 3 ماه دیگر سیتیزن میشوند. چه مدت باید در کانادا اقامت داشته باشن تا از دولت حقوق دریافت کنن؟ آیا مبلغان را اطلاع دارید؟ متاسفانه خیر، بنده در این زمینه نمیتونم اظهار نظر بکنم. تا اونجایی که من میدونم اطلاعات شخصی گذشته از اینکه پی آر باشن یا سیتیزن باشن تأثیری توی این ماجرا نداره. کسانی که بالای 65 سال هستند اگر اشتباه نکنم یه رقمی رو میگیرن به اسم اولد ایج سکیوریتی، اما در مورد بقیه ارقامی که ممکن است بتونن درخواست بدن بسته به این داره که چند سال اینجا زندگی میکنن یا میتونن پنشن بگیرن یا همون بازنشستگی یا چیزی شبیه این، که اون یه بحث دیگری است که بایستی اینها رو از اهلش بپرسید. معمولا حسابدارا اینها رو این چیزها رو بهتر میدونن و بنده متاسفانه نمیتونم خیلی در این زمینه کمک بکنم. یعنی از این زوایا بحث پی آر و سیتیزن تفاوت خاصی نداره. به هر حال خیلی خوشحال شدم که عمری بود و نفسی بود و ما این برنامه رو خدمت شما بودیم. از اینکه بیننده ما بودید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که خوب و سلامت باشید و ما هفته دیگه برای برنامه بعدیمون که برنامه 362 میشه احتمالاً خدمت شما خواهیم بود. تا دیداری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.